أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مغتنم ضیافت الهی رمضان المبارک. آیات بینات سوره شریف یاسین را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 60 و آیه بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. در طی آیات بسیار دلنشین و دلنواز دیشب خواندیم که حضرت پروردگار از اصحاب جنت سخن به میان آورد. ساکنان ثابت و پایدار کوی رحمت و آرامش الهی، آنان که فی شغل فاکهون در بهترین شادمان ترین شرایط دل مشغولند، ایشان و ازواجشان در سایه رحمت الهی تکیه داده در نهایت امنیت و قرار و متنعم از نعم گسترده خداوندی. لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون. هر آن چه را که طلب می کنند برخلاف اون چه در دنیا مقدور نبود در اون عالم برای اونها میسور و مقدور. و اون اوج و مرحله چهارم نعمتهای بهش رو با تقسیمی که دیشب گفتیم، تقسیم چهارگانه و چهار مرحله ای، با تعبیر سلام قولا من رب الرحیم، خداوند نثار اینها فرمود. دیگه این سلامی است از حضرت سلام که بکرتن و عشیا دم بدم به آن به آن به سوی این جماعت خواهد آمد، که این منتها الیه مراتب بهشتی است که قابل درک و تصور قطعا نیست و آن به آن تکامل بهشتیان رو رقم میزند. اما نقطه مقابل و امتاز الیوم ایها المجرمون، به مجرمان اونها که بریدگان از حضرت حق بودند در دنیا گفته شد که جدا شید، شما دیگه اینجا در کوی نیکنامام ما را گذر ندادند، اینجا جایی است که جا ندارید، راه ندارید، میز تمیز جدا سازی. به اشاره کردیم در عالم قیامت فصل مشترک انسانها بر اساس ایمان، تقوا و عمل صالح است. دیگه بقیه فصول خونی، نسبی، سندیکایی، گروهی، ملیتی، جماعتی، قبیله، همه به کناری می رود. تمام این فصول فرو می ریزد با اون چه انسانها رو با هم جمع می کند صرفا ایمان، تقوا و عمل صالح است. به اینجا که رسید در آیه 60 فرمود علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا شیطان. مثل این که بعد از این تقسیم دوگانه‌ای که مطرح شد، حضرت پروردگار لبه تیز رو به این گروه دوم، البته خطاب به همه انسان‌ها، مطرح می‌کند و نکته بسیار جدی رو متذکر بازگو می شود برای امروز و فردای انسان ها. علم احد، استفهامی که در اینجا مطرح میشه استفهام تحکمی است، استفهام توبیخی است، به خداوری دارد. علم احد، آیا ما پیمان نگرفته ایم، عهد نکرده ایم با شما بنی آدم که عبادت شیطان نکنید؟ براستی که او دشمن و عدو به مبین و آشکار شماست. و به دنباله و انعبدونی، و راه را آیا به شما نشان ندادیم که راه راه عبودیت من است که همان صراط مستقیم است؟ این ترجمان دعایی که تلاوت شد. فرمود علم اعهد الیکم، خداوند صحبت از عهدی با انسان ها می کند. نوعا ارزاهان متشرعان و اهل حدیث شاید بیشتر هنگامی که این گونه خطابات رو می شنوند و عهدی که ممکن است بین انسان و خداوند باشد به یه مقوله خاصی منتقل میشه و سخن از عالمی میگویند به نام عالم زر. میگویند که عهد خداوند با انسانها همان پیمان الست و عهد الست و بر سر آن پیمان هستیم یا نیستیم و الست و بربکم قالو بلا. ممکنه یه چنین گمان زنی در این موارد در ازهان می آید و می نشیند. این که عالمی به نام عالم زر وجود داشته باشد که انسان ها قبل از آمدن به این دنیا در اونجا مواجه شدن با این که خداوند یه رویت هایی به اونها داشته است، شهودی از اینها گرفته شده است یا نه، اصل وجود عالم زر یک، دوم کیفیت اون، یه امر 100% به اصطلاح مورد اتفاق اجماعی یه متقن مسلم نیست. یعنی در اصل وجود عالم زر هم تأملاتی وجود داره، البته عموم محققان بر وجود چنین عالمی نظر دارند، اما صحبت عمدتاً در کیفیاته که وضعیت این چی بوده است. اینها یه بحثیست که به همین خاطر عرض میکنم که خارج از اینجاست. سوره مبارکه اعراف، عزیزانی که طالبند، در آیه 167 در شاید دو نوبت این بحث رو من زمانی که اعراف رو میگفتم کامل این بحث رو مطرح کردم، حدود عالم زر و غیره. و اون مقداری که به طور متقن و مسلم میتوان گفت و دفاع کرد این مقدار است عزیزان، که خداوند سبحان قبل از این که ما آدمیان رو به عرصه وجود و هستی و این دنیا بیاورد قطعا ارواح ما را آموزش هایی داده است، به جان ما داشته هایی داده است. انسان با یه دریافت های قبل از آمدن به این دنیا به این دنیا میاد، لوح سفید خالی نیست هنگامی که به دنیا میاد. آموزش هایی داشته های اطلاعاتی مستند به آن که فالهمها فجورها و تقواها، یه فجوری یه تقوایی، مایه های استعداد خیر، مایه های استعداد و تمیز شر در وجود انسان ها قرار داده شده است. اینها قبلن بوده است. حالا اینو میخواییم ما متصل کنیم به آنکه بزرگان حدیث میگویند و بابون فی خلق الارواح قبل الابدان، آنگونه که مرحوم مجلسی در بهار میگوید که خداوند ارواح انسانها رو قبل از بدنشون آفرید، بیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها، اطلاعاتی به این جان داد، این جان رو ملحق به این جسم می کند در این دنیا، این نظریه، و با اطلاعاتی میاد. حالا این داشته هایی که انسان ها دارن در مرور زمان در طول زندگی شکوفا میشه. می توانید اسم این رو بگذارید نظریه فطرت. می توانیم بگوییم اموری که مفطور است با خلق انسان در وجود انسان و خلق جان او نهادینه شده است. این نهایتاً نکته‌ای که در مورد عالم زر قطعاً میتوان دفاع کرد اینه. اما بیشتر از این، کمتر از این، دیگه اونها بحثایی است که برای همونجا اشاره می‌کنیم. به همین مقدار عرض می‌کنم با توضیحی که الان خواهم گفت، این آیه شریفه به مقوله عالم زر دخلی و ربطی ندارد. چطور؟ اینجا فرمود علم اعهد الیکم، سخن از عهد است. عهد یعنی چه عزیزان؟ ببینید، به فرمان، دستور، توصیه‌ای که از ناحیه مقام منیع ارجمندی صادر میشه در کلام عرب عهد میگویند. عهد نه اون چه در ذهن مبارکتون قرار داد و پیمان، نه این نیست مراد از عهد. عهد اون فرمان و توصیه‌ای که از ناحیه مقام مطاع بلندی صادر می شود، این میشه عهد. بعد کسانی که این عهد و توصیه ها رو می گیرند و می خوان اجرا کنند و مسئول اجرا اونها هستند که ولی این کارند، میشن ولی عهد، میشن ولی عهد، میشن ولی عهد. اینها کسانی هستند که این توصیه ها و عوامر رو گرفتن و این فرمایشات مطاع رو باید پیاده کنن و انجام بدن. کما که در اصطلاح هم همین رو به کار میبریم. خب زود ذهنمون بالاخره به لحاظ شرعی میرد اون کیسترین فردی که در میان بنی عباس وجود داشت که بود؟ مأمون. خب این رو بهش میگفتن حکیم بن العباس مأمون، مواجه میشه با حضور شخصیتی که عالم آل محمد است. اللهم صل على محمد و آل محمد المجید، که این لقب ویژه مولانا و مقتدان و حضرت علی ابن موسی رضا است، این عنوانی که امام دارن. خب اون تمام نیرنگ و تمام کارها رو مأمون به کار برد در یه شرایطی که با چه وضعیتی اومده است و حاکم شده است. بعد از پدر هارون رشید اون اوج اقتدار بنی العباس حالا داره افول میکنه به دلیل این درگیری های دو برادر و غیره و مشکلات امین و مأمون و مسائل این چنینی، برای این که بتواند بنی العباس رو کنترل کند و اینها رو سر جاشون بنشاند و بنی علویون رو هم و بنی هاشم و علویون رو هم بتواند به نوعی از خود کند، تدبیر زیرکانه ای که اتخاذ کرد این بود که وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رو بیارد مرو ایران خراسان و ایشان رو مجبور کند که عهد او را بپذیرند و ولی عهد باشند، یعنی حضرت رضا مجری منویات خلیفه باشند و ولی عهد او باشند. خب از این جهت تطهیر میکند دستگاه خلافت رو، بنی عباس رو هم کنترل میکنه که من این کار کردم و خلافت از دست شما خواهد رفت، سر جاتون بنشینید. در این حال علویون رو هم راضی میکند، شیعیان رو هم راضی میکند که خب دیگه ما این کار رو انجام دادیم. اما پشت قصه این بود که با این کار فرمایشات خواسته ها از نصب فرامین، نمیدانم دستورات حقوقی و قضایی، همه از مجرای علی ابن موسی اجرا میشه، چون ایشان ولی عهد میشه و همه تطهیر میشه و پاک میشه و دامن او پاکیزه خواهد بود. اما وجود اون بارا که امام نپذیرفتند با تمام مسائلی که میدانید به جایی رسید تهدید کرد، تاریخ هم کاملا منتقل میکنه دیگه، حضرت پذیرفتن جایی که دیگه پای خطر وجود داره. اما شرط اول کاری کردن که دست مأمون باز شد و دیگه به هیچ اهدافش نرسید، به این خاطر رفت به سوی شهادت حضرت و این بود که فرمودن میپذیرم، اما هیچ نه عزلی نه نسبی نه امضایی نه تأییدی نه قبضی نه بستی نه تصرف در امور حقوقی نه مالی هیچی ندارم، من و سجاده خودم و کارهای خودم به تعبیر ما. و نتیجه این شد که اون توطئه و نقشه‌ای که مأمون کشیده بود نقشه براب شد و بی‌خاصیت شد. بعد دیگه حرکت کرد به سوی شهادت وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی رضا. پس ولیعهد مشخص شد، عهد هم توصیه ها. به نهج البلاغه که مراجعه میکنید، خب مجموعه اول نهج البلاغه رو که خطبه های امام 241 خطبه رو میبینید، میرید تو بخش نامه ها 79 نامه رو میبینید، میرید تو حکمت ها 480 حکمت میبینید. در میان نامه ها وقتی نگاه میکنید، من کتاب لهو علیه السلام، این نامه ایست از حضرت مثلا به فلان کس، اما در مواردی میبینید و من عهد لهو علیه السلام الا محمد ابن ابی بکر الا مالک الاشدر، عهد امام از اینها تعبیر میشه، یعنی فرامین توصیه ها و سفارشات اکید بسیار مهم و جامعی که امام به این ولات خودشون، والیان خودشون، استاندارهای خودشون و این امراء خودشون نوشتن و دادن، اینها عهدهای امام است. وجود مبارکشون محمد ابن ابی بکر رو حین قلده مصر، به اصطلاح استانداری مصر رو که انبار غله جهان اسلام بود، به این بازوی خودشون دادن، محمد ابن ابی بکر، که برود. نامه 27 نهج البلاغه رو امام به اون نوشتن و این توصیه های لازم رو به اون کردن. بسیار نامه زیبایی است این ولایت مصر و خیلی زیبا و جامع باره. عهد این عهدهایی است که امام داشتن. البته دستگاه اموی و معاویه نگذاشت که محمد بر مسند خلافت مصر تکیه بده، نقشه رو کشیدن و محمد ابن ابی بکر ترور شد و به شهادت رسید. عهد بعدی امام به مالک اشتر است. امام مالک اشتر رو عهد کردم. دیگه آشنایید عزیزان، میگید عهدنامه مالک اشتر، این در میان دوستان و در بین اهل علم هم با همین عنوان شناخته میشه. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنی جامع ترین دستورات حاکمیتی مردمی، اجتماعی، اخلاقی، مدیریتی عجیبه. واقعا نمیشه وزنی برای این نامه تصور کرد که وجود مبارک در نامه 53 نهج البلاغه این عهدنامه رو صادر میکنن و مینویسن که امروز واقعا پاکیزه ترین، جامعه ترین و عالی ترین متن هاست. اگر به کار گرفته شود مدینه فاضله از دل اون برون میاد قطعا. این عهد، مالک اشتر ولی عهد بود که این عهد رو پیاده کند، اما مالک هم به مسند خلافت مصر، مسند ولایت مصر تکیه نزد، اون رو هم ترور کردن و کشتن. یعنی می دانستند اگر مصر دست والیان صادق امیرالمومنین قرار بگیره دیگه تقویت بنیه اقتصادی خلافت علی جوری میشه که براشون خیلی زحمت ایجاد میکنن. لذا این بازوهای امام رو قطع کردن، دو تا بازو رو، هم محمد رو هم مالک رو. پس کلمه عهد روشن شد، ولی عهد هم مشخص. حالا حضرت پروردگار میفهمد علم عهد الیکم یا بنی آدم، آیا انسان ها ما با همه شما این عهد رو نکردیم؟ آیا توصیه ها، فرامین، دستورات لازم رو به شما ندادیم؟ به کی؟ به بنی آدم، به همه آدمیان. یعنی استهزار دارید وقتی میگید آدم، بارها گفتیم خدمت دوستان آدم و آدم اسم شخص است، یه فرد اراده میشه، یه فردی که ما معتقدیم که این نسل موجود روی زمین فرزندان اون هستند به گزارشاتی که داریم. یعنی یا یوحناس نا خلقناکم من ذکرن و انسا، معتقدیم این نسل موجود از یه مذکر و مؤنثن. حالا محاسبات علمی اینها هم کمک میکنه و باعث جمعیت شناسی کمک میکنه. شما اگر تصور بفرمایید امروز یک زن و مرد رو فرصت حیات به اینها بدید تولد و تناسل بکنن و تمام احتمالات و تمام به اصطلاح حوادث و غیره رو براشون منظر کنید، احتمالا اینا در 12000 سال بگذارد جمعیت 6 میلیاردی 7 میلیاردی ایجاد خواهند کرد. و اگر این 7 میلیارد موجود رو تنزل بدید، این رو تصاعدش ندید، تنزل بدید به لحاظ حسابی، باز هم خواهد رسید با یه زمان این چنینی به دو نفر. یعنی اینها پاسخگوست، با دقیق ترین محاسبات ریاضی میشه اینها رو به دست آورد. در مباحث آنتروپولوژی هم اینها بحث میشه و اینها رو میشه دید به شکلهای مختلف. خب پس بنابر این آدم فرد، فرزندان او بنی آدم، خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند که علم احد الیکم یا بنی آدم، صحبت به بنی آدم است، همه انسان ها، همه انسان ها رو خداوند با اونها عهد کرده است و به بیانی سربلندانه میگوییم که همه آدمیان ولی عهد خداوندند، ولی عهد خداوندند، همان گونه که اولین اونها ولقد عهدنا الی آدم، صراحتاً می‌فهمد به آدم عهد کردیم، تمام فرزندان آدم میشن ولی عهد. از باب اینکه استعجابی در ذهن عزیزان نباشه و خیلی روشن باشه مطلب، یعنی چی این ولی عهد؟ یعنی آن کسی که متعهد است، یعنی آن کسی که خداوند توصیه های لازم، راهکارهای لازم رو، اتصاف به صفات خودش رو به او در این زمین داده است. اسم دیگه این رو میتونید بگذارید همون جمله اول، انی جاعل فی الارض خلیفه، این میشه خلیفه. ولی عهد که بنی آدمن، یعنی خلفاء الله، یعنی خلفاء الهی در زمین، که خداوند سبحان این استعداد رو و این زمینه رو برای همه انسان ها فراهم کرده است و تمام بنی آدم این استعداد رو دارن. این قسمت اول آیه. پس تا اینجا روشن شد، علم عهد الیکم یا بنی آدم. حالا این عهد خدا و این توصیه جدی که اینجا مطرح میکند از پروردگار چیست؟ دو، راه رسیدن این عهد و توصیه به انسانها از چه طریقی است؟ چگونه خدا این رو به ما متصل فرموده است و رسانده است که الان میفهمد آیا من این عهد رو به شما نرساندم، این توصیه ها به شما نشده است مگر؟ ان لا تعبدوا الشیطان، این توصیه اول اینه، یک، الله تعبد و شیطان، چرا؟ چون انه لکم عدو مبین. دو، و ان اعبدونی، چرا؟ چون هازا صراط مستقیم. دو توصیه اینجا پس دیده میشه بسیار جدی. اما اجازه فرمایید من اون راه توصیه رو اول بگم بعد اشاره کنیم به این دو توصیه الهی. خداوند این عهد و توصیه خودش رو از چه طریقی به تمام بنی آدم رسانده است عزیزان؟ از دو راه، یک، همانی که الان در بحث اشاره کردیم در اون ارتباط با عالم زر، همانی که اشاره کردیم فطرت، عقل و فطرت، یک راه انتقال عهد خداوند به انسان‌ها از درون عزیزان، مایه‌های فطری و عقلانی که ذات حق در وجود انسان‌ها قرار داده است. یعنی در ذات آدمیان حضرت پروردگار به گونه‌ای وجود انسان رو تنظیم کرده است که هنگامی که انسان به ماهیت درونی اولیه خودش شکل می‌گیرد و رشد می‌کند و تربیت می‌کند، هر کجای روی زمین باشید نام خیانت رو که بشنود چهرهش دژم میشه و نام امانت رو که بشنود تبسم به لبش میاد. یعنی فطرتاً انسان موجودی است امین و بیزار از خیانت، از خیانت منزجر و از امانت شادان، از محبت خوشحال، از نفرت گریزان. این یه امری است که ذات حق در وجود انسان‌ها قرار داده است. به عقول آدمیان مراجعه می‌کنید، از همه انسان‌ها قل امر ربی بالقسط بپرسید، سوال کنید آیا ظلم چه جایگاهی در وجودتون دارد، آیا عدل چه جایگاهی، قسط چه جایگاهی در ذهن و فکرتون دارد. بدیهی است که انسان‌ها فطرتاً عقلاً عدل رو تحسین می‌کنند و ظلم رو تقبیح می‌کنند. اینها یه امور فطری و عقلانی است. از کجا اومده تو وجود ما؟ نیاز به آموزش، تعلیم، تعلم، خیر. اینها فطری است. اگر انسان آموزش هم نبیند، عدالت رو که میبیند، میشنود، شادان میشه. مسروره. از هر کسی که عدالت ببینه، خوشحال میشه. از هر کسی هم که ظلم ببیند، ناشاد و غمین و آزرده خواهد شد انسان. و دوست میدارد مقابله کند تا با آن. و دوست میدارد اون عدل رو گسترش بدهد. این یه راه است که خداوند سبحان از مسیر عقل و فطرت، عهدها و توصیه های خودش رو به وجود انسان ها منتقل کرده است. این یک راه. راه جامعه تر و کاملترش راه برون، که این راه درون رو هم پوشش میده، یعنی توسعهش میده، این رو هم حمایت میکنه. و اون هم آمدن 124 انسان ولی عهد، 124 انسان بزرگ، پیامبران الهی، از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی. پیامبرانی که از سوی الهی گزیده شدند، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. دودمان بزرگ این پیامبران یکی یک، پیامبران الهی، اینها ولی عهد خدا بودند. عهد الهی رو به انسانها منتقل کردند. الذین یبلغون رسالات الله، اومدن و رسالات الهی رو به جامعه تبلیغ کردند. اوصیاء پیامبران الهی، اونها همینطور. میشه گفت 124 هزار پیامبر، 124 هزار وصی پیامبر، یه جمعیت 250 هزاره این چنینی آمدند و اینها عهد خداوند رو در برون برای انسانها تفسیر، تبیین و تشریح کردند. این دو کانال و دو راهی است که خدا عهد خودش رو و توصیه خودش رو و آن چرا که توضیح دادیم به انسان‌ها منتقل می‌کند. و تا زمانی که این دو راه به انسان‌ها نرسیده باشه و فرمان خداوند، خواست الهی و توصیه‌های الهی از این دو مسیر و دو مجرا به انسان منتقل نشده باشد، انسان هیچ وظیفه و تکلیفی در قبال حق ندارد. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. این بینه الهی است. اگر بینه‌ای به انسان رسید، موظف است، مکلف است، معاقب است، پاسخگو است. اگر نرسید، نه تکلیفی، نه عقابی، نه ثوابی و نه مؤاخذه‌ای نخواهد بود. این راه عهد است. حالا می‌فرماید علم عهد الیکم یا بنی آدم، آیا به تک تک شما عهد ما و توصیه ما نرسیده است؟ حالا برسیم به اون متن توصیه و عهد که اینجا دو توصیه گفته میشه. یک، الله تعبد الشیطان. اولین توصیه این بود و این است که عبادت شیطان نکنید. خب من رو شیطان دیگه اینجا خیلی توضیح نمیدم. میدانیم کلمه شیطان و واژه شیطان کیست چیست. همین الان اشاره کردم خدمت عزیزان. آدم و بنی آدم. آدم نام شخص شد، بنی آدم همه فرزندان او. در قبال آدم یه موجود سرکشی قرار دارد که هیچ حرمتی برای آدم نگاه نداشت، جایگاه آدم رو نپذیرفت، تفوق و برتری آدم رو تن نداد و نقشه شوم خودش رو برای ضربه زدن و صدمه زدن با تزویر و نیرنگ و فریب هم به آدم سعی کرد پیاده کند. و نام اون چیست در قرآن؟ ابلیس، دیابولوس به زبان اصلی اون، به زبان عربی ابلیس یا همون دویل. این ابلیس هست، شخص هست، علم نقطه مقابل آدم قرار داره، دودمان ابلیس، یاران ابلیس، کارگزاران ابلیس. نام اینها با خود ابلیس همان گونه که نام آدم و بنی آدم میشه انسان، نام بعدی جامعه بین ابلیس و فرزندان او شد شیطان. اینا شدن شیطان و شیاطین، سیتن. اینا شدن شیطان، شدن شیطان و شیاطین. اینجا فرمود یا بنی آدم الا تعبد الشیطان. خب این شیطان چی شد؟ حالا در توضیحات بعدی عرض میکنم خدمت دوستان. عبادت شیطان نکنید. آنچه مسلم است قطعا همه مفسران مورد اتفاق نظر دارن این رو. اینجا مراد از عبادت شیطان به معنای پرستش نیست، چون پرستش شیطان عددی نیست، موضوعی نیست که وجود خارجی داشته باشه و خداوند این رو به عنوان یه توصیه اول جدی به انسان ها مطرح کند. نوعاً اینهایی که همین امروز در این عصر زمان ما، در این دوران ما، اینهایی که حالا بودن بالاخره از قدیم، شکلهای مختلف اونها و الان وجود داره که ادعای شیطان پرستی اصلا داشته باشن، یعنی شیطان رو واقعا بگن ما عبادتش میکنیم، این عددی نیستند اصلا، یعنی اصلا شمار نمیشن که اینها رو بگیم یه عددی هن قابل توجه. حالا میخوان هر کجا باشن، فلان جای اروپا مرکزیتشون باشه یا امریکا باشه، یا فرض بفرمایید بودن اینها در کوت، اماره، کوت و اماره عراق، یه جمعیت اندکی از اینها بودن، یا متاسفانه خب در قسمت غربی کشور ما هم در یه جایی اسم میخوام ببرم، یه گروهی از اینها از دیر زمان مثلا یه مرکزیت هایی داشتن، بالاخره اینها اما خیلی ناچیز، اصلا عددی نیست که خداوند مطرح کنه به بنی آدم. اینجا صحبت بنی آدمه، یعنی یه درگیری است که بنی آدم با این مسئله درگیر است، و درگیری که بنی آدم با این مسئله دارد پرستش و عبادت شیطان نیست، بلکه مانند بسیاری از جاها در قرآن کلمه عبادت مراد از آن اوج عبادت است، که یعنی اطاعت. الله تعبد الشیطان یعنی الله تطیع الشیطان. بنی آدم، عهد مسلم خدا با شما این است به عقلتون مراجعه کنید، به فطرتتون مراجعه کنید، گوشتون رو بسپارید به رسولان بیرونی الهی که اطاعت شیطان نکنید. الله تطیع الشیطان. تکرار میکنم خدمت دوستان، عبادت در قرآن در موارد عدیده‌ای به جای اطاعت، اطاعت به جای عبادت به کار برده میشه، به دلیل اینکه این اوج پرستش اطاعت است، ثمره پرستش اطاعت است. عبادت بدون اطاعت میشه لغو و بیهوده. در مورد ذات حق هم این چنین است که دیگه اون شیرینی و ثمره عبادت و پرستش رو باید تو اطاعت جست، که یه شبی خدمت دوستان اون روایات زیبای اطاعت رو محضر مارکتون میخوندیم و لذت اون رو با هم شریک بودیم. اینجا هم ماجرا همین است، آنچه مهم است اطاعت شیطان است. عزیزان در قبال اطاعت رحمان، آدمیان، بنی آدم یا سر در خط ولایت الهی می‌گذارند و امر خدا را اطاعت می‌کنند، یا سر در خط فرمان و شیطان و شیطان را اطاعت می‌کنند. بحث اطاعت است، یعنی خواسته های او را مجری میشن، پیاده می‌کنند، میشن ولی عهد شیطان یا میشن ولی عهد رحمان. این میشه ماجرا. الله تعبد الشیطان. چرا؟ انه لکم عدو مبین. چون شیطان دشمن آشکار و روشن شماست و به تمام وجود خودش رو مجهز کرده است که دشمنی با شما بکند. به لحاظ تاریخی یه نگاهی بکنیم، بعد به لحاظ کلامی و اخلاقی اجتماعی توضیح بدم خدمت دوستان عزیز عبارت زیبای قرآن رو. خب میدانیم که بعد از اینکه اون ماجرا پیش آمد، دستور به سجود آمد، اسجد، و ابلیس سجده نکرد، تمرد کرد. چرا سجده نکردی؟ خب خدمت عزیزان بارها گفتیم، یه نگاهی با آدم کرد، ظاهر آدم رو دید، ظاهر آدم رو میبیند، گل، خاک، خودش رو میبیند نار و نور، برتری به شرافت برای خودش قائل است. تا الان برای خودش کسی بوده و عددی بوده، سرخم نکرده از جلوی کسی، حاضر نیست مقابل آدم سرخم کند، قیاس میکند، ظاهر بینی، عدم تفوق پذیری، استکبار. چهار نکته ای که دامن او رو میگیرد و دامن تمام شیطان صفتان طول تاریخ رو این چهار نکته میگیره که شیطان میشن برای خودشون و ابلیسی میشن انسان ها و دیگران برای خودشون با همین چهار نکته ای که اشاره کردم و استنکاف کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دیگه اینجا برق عصیان وقتی تابید به تعبیر جناب خواجه، اخرج فانک رجیم، دیگه دستور اخراج و برون راندن ابلیس صادر شد. اما در این حال بعد از اینکه دستور اخراج هم صادر شد، باز گردنشو بالا گرفت، باز هم در پیشگاه خداوند سر رو فرود نیاورد، باز هم ادب رو از آدم نیاموخت که هنگامی که یه لغزشی انجام داد گفتن چرا گفت تسلیم، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، خدایا ما ظلم کردیم به خودمون و اگر تو ما را مورد رحمت و لطفت قرار ندی که ما خاسریم، تمام باختیم، آمدیم همه جور جبران کنیم و گوش به فرمان تو باشیم. و تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، رسید به مرحله توبه نوزایی، تولد دوباره، اوج گرفتن، بالا رفتن، ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا، اون اوج ها رو طی کرد. اما ابلیس مقابل ذات حق ایستاد، گفت باشه بیرون میرم، اما انذرنی، بالاخره ما سابقه داریم، ما 6000 سال سابقه عبادت داریم، این سابقه ما رو فرمت کردید، معاف کردید یا میبینید؟ گفتن نه، لحاظ میشه. گفت پس فرصت بده من، انذرنی الی یوم یبعثون، تا قیامت. فرمود انک من المنذرین، تو هم از مهلت داده شدگانی، چون سنت الهی این است که به همه پدیده های خلقت مهلت میده ذات حق، و هیچ پدیده بدون مهلت مورد حساب و کتاب الهی قرار نمیگیرد. تو هم مهلت داری، البته نه اون که تا قیامت که گفتی، تا زمانی که من خودم میدانم، یوم وقت معلوم. خب حالا میخواد چیکار کنی؟ گفت حالا که فرصت دادی، لاقوینهم اجمعین. هدف گذاریم اینه، من بعد برنامه‌م اینه که برم لاقعدن لهم صراطک المستقیم، برم صراط مستقیم رو راهزنی کنم، ببندم و از چهار طرف فرزندان آدم رو محاصره کنم و نگذارم در صراط مستقیم و عبودیت و بندگی تو حرکت کنن و بیارم اینها رو تو ولایت خودم، بیارم اینها رو مطیع خودم کنم و امر خودم رو به اینها نشان بدم. از اون روز اول نقشه راهش رو، عداوت و دشمنی خودش رو نشان داد. خداوند انسان را آفرید، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، برای همون عبودیت و بندگی که گفتیم، برای رهایی از خود، رهایی از تواقیت، رهایی از طبیعت، برای آزادی، برای اوج گرفتن، برای رسیدن به نقطه ارتقا، برای اتصاف ولایت الهی، اتصاف به صفات الهی، همه اون مفاهیم زیبایی که در عبودیت اشاره شده است، معذرم بارکتون. اما گفت من کاری که میکنم نمیگذارم انسانها به اون هدف متعالی برسن، راهش اینه که اون راهی که اینها به مقصد میرسند رو ببندم دیگه، راهزنی کنم دیگه، باید بنشینم لعقودن نه این رو بنشینم، این صراط مستقیم رو، و من راه رو بر اینها ببندم و از چهار طرفم حمله میکنم، اونچنان گازنبوری میام، لعتنکن، اصلا میام میندازم دور گردنشون، میکشم اصلا خرکششون میکنم فرزندان آدم رو، اگر بیان دنبال من به این روز سیاه مینشانم. اصلا بخونید اینها رو تو قرآن، همین مباحثی بوده وقتی سالهای دیر در دانشگاه فردوسی خدمت دوستان تو اون سلسله مباحث هفتگی میگفتیم انسان و شیطان، شنیدنیست اون مباحث، دیدنیست اون مباحث، که این 12 راهکار اصلی شیطان در مقابله با انسان، متقابلا 12 راهکار ما در برابر شیطان، این 24 تا اونجا مطرح شد در اون مباحث، دقیقا یک به یک گفته شد. خب حالا این شیطان است و این هم عدو مبین. روز اول مشخص، در ادامه چی عزیزان؟ عنایت بفرمایید. شیطان با تمام این عربده کشی، با تمام این عرض و طول که یه مقداری الان ذهنمون کمی لرزید، اما خاطرتون آسوده کنم، هیچ طرح و برنامه ای شیطان عملا ندارد، هیچ طرح و برنامه ندارد، فقط شیطان یه کار کرد، و یه کار میکند. از اون روزی که قسم خورد تا الان که میشه مصداق انه لکم عدو مبین، و اون اینه راهی که شیطان عمل میرود. این عهدی که خدا به انسان میکند، فرامینی که ذات حق از طریق عقل و از طریق پیامبران منتقل به انسان میکند، شیطان کاری که میکند میاد این رو نقض میکنه، سلب میکنه، میگه نه. یعنی چی؟ هیچ کار دیگه شیطان نمی کند. مثال عرض میکنم، ببینید به لحاظ عملی و عینی، انسانی که در مسیر عبودیت قرار میگیره و ان عبدونی هازا صراط و مستقیم که الان توضیح های رو بیشتر عرض میکنم، خب انسان در مسیر عبادت دیگه نباید اطاعت غیر خدا را داشته باشد. اطاعت غیر خدا را نمیتونه داشته باشه. و این توصیه است که بالاخره لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، امکان طاعت از مخلوق در معصیت الهی نیست. شیطان نه، همچین ضرورتی نداره. تو چه نیازی داری به اطاعت خدا؟ تو خودت میفهمی، تو خودت راه رو تشخیص میدی. تو چه نیازی داری که بخوای از خدا اطاعت کنی، از پیامبران خدا اطاعت کنی؟ تو خودت برای خودت صاحب عقلی، صاحب فکری؟ یعنی میگه نه، تموم شد، فرو میریزن. عده همین رو قبول میکنن، میپذیرن این رو، یعنی نه شیطان رو میپذیرن، اطاعت خدا میره کنار. بعد گمان میکنن که به وجود خودشون، به حاکمیت خودشون دارن میرن، و حالی که نه، کتب علیه انه من تولاه فانه یضل و یهدیه الی عذاب السعیر. در حقیقت اون رشته رو انداخته است، احتناک رو کرده، داره میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. از این اصل قصه بگیرید تا زیر مجموعه ها. آقا این عقل، اون پیامبران بیرونی گفتن قولو قولا سدیدا، راست محکم و استوار بگید، کارتون اصلاح میشه تو این دنیا. شیطان میگه نه، هیچ کس از راستی تو این دوره زمونه کارش درست نمیشه. نگاه کن این کسانی که درست کارن به هیچ جا نرسیدن، نه پولی نه پلهی نه ثروتی، اما اونایی که زدن بردن ریسک کردن، کلک زدن، دروغ گفتن، بارشون هم بستن، 3000 رفتن. شیطان میاد چه میکند؟ میاد میایستد اینطوری میگوید، میگو آقا وفاداری، امانت، امانت چه، این حرفا چه، اینا افسانه است، نه اینا رو ول کن. میگه آقا پیامبر مکرم اسلام گفته است، آیین الهی گفته است، بهترین دوران عمر انسان، پربارترین شرایط عمر، جوانی. پیامبر مکرم فرمود اگر بشنوم جوان مؤمن کوهی رو با یک اشارت از جا بکند، تعجب نمی کنم از قدرتی که خدا به جوان مؤمن می دهد. میگه نه، این حرفا چیه؟ شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، برو دم غنیمت، برو جوانی کن. میگیم آقا حل الله البیع، خداوند بدبستان، تجارت، ترازی، این راه های مشروع انتقال اقتصادی. چه حرفا چی آقای تو، پول برای کسی جمع نمیشه. این ربایه که آن به آن رشد رشد رشد، یه رشدت اونچنانی داره، میتونی بار برداری بری تمام. و تو چی کرد؟ و همینطور در حوزه اخلاق بگید، در حوزه احکام بگید. یعنی کاری که شیطان میکند، مجدد دقت کنید ببینم مقصود منتقل شد عزیزان، هیچ طرح و برنامه خاص و ویژه شیطان از ازل تا ابد نداره، یعنی از روزی که بوده تا آخر نداره. فقط طرحهای پیامبران الهی رو، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، خداوند یه طرحی قرار داده است به عنوان نماز. این نماز در این 24 ساعت به تعبیر این دوستان، آن به آن انسان رو رفرش میکنه، آن به انسان آدمی رو به روز رسانی میکنه، ما رو در حوزه عبادت زنده میکنه، جهت را، مسیر را، حرکت رو، آسمان رو، زمین رو، تطهیر رو، طهارت رو، سرمنشه، سرشار از تفکر، سرشار از تذکر، هرچی بخواید تو این حقیقت نماز نهفته است. 30 سال در مورد نماز دارم میگم خدمت دوستان عزیز، کتاب شکوه وصال هست، صدها ساعت در مورد نماز. نمیخوام ادعا کنم، خدا میداند که اگر بنشینیم خدمت دوستان باز ده ها ساعت نگفته در مورد نماز خدمتون مطلب خواهم گفت، به تکیه به قرآن و سخنان معصومین علیهم السلام. میگه چه حرفی، چیه این نماز، چیه بابا، اینا که 40 سال خوندن به کجا رسیدن؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء الشیطان و یأمر بالفحشاء والمنکر. میاد میگه نماز نه، بعد داریم زمانی که انسان مؤمن مسلمان میذاره نماز رو کنار، شیطان یه نفس میکشه میگه تموم شد دیگه، مال خودمه دیگه، تو دست خودم، هر کار بخوام باش میکنم، هر بلایی بخوام سوارش میشم، سیخم میزنم، حمزم میکنم، نفسم میکنم، هر جا بخوام میبرمش دیگه، دیگه تمام شد. پس دقت فرمودید، شیطان میاد طرح‌های پیامبران الهی و خدایی رو نقض میکنه، ولی هیچ هنر دیگه شیطان نداره. حالا اگر کسی محکم این طرح‌ها رو فهمید، عالمانه، آگاهانه، با عزم، با قوت، با یقین، با تدبیر، حنای شیطان برای او مثقال ذره رنگ نداره. بگذارید این رو با یه نکته دیگه تکمیل کنم که خوب این قصه بالاخره این تعارض شیطان با خودمون رو دقیق‌تر و ملموس‌تر بدانیم. آن چه عرض کردم این در عالم خارج است، یعنی در جهان خارج شیطان چنین نقشی رو دارد. حالا میدانید که انسان وجودش یه فشرده است از تمام عالم کبیر و عالم بیرون، به همین خاطر به انسان میگیم عالم صغیر در قبال عالم کبیر. آن چرا که شیطان در بیرون عمل میکنه و الان توضیح دادم، بیاین درون خودمون برای که خوب مطلب رو روشن کنیم و مشخص باشه. در وجود ما ذات حق نیروی قرار داده که الان گفتیم از راه‌های اصلی انتقال حجت به انسان هاست، نیروی عقل. عقل رو وقتی مثال میزنن میگن راعد المؤمن، یعنی جلودار، سکانداران. العقل مصباحون، مصباح، چراغ، یعنی با عقل انسان راه و چاه رو تشخیص میده. با عقل که انسان میگه ظلم خوب بد است، عدل خوب است. عقل در وجود انسان. بعد این عقل عزیزان، این که گفت خدایا به هر کسی عقل دادی همه چی دادی، به کسی که عقل ندادی هیچی ندادی. توجه دارید؟ این عقل وقتی میاد تو وجود انسان حاکم میشه، نیروها و قوای دیگه هم میاد تحت حاکمیتش، انسان سر به سلامت میبره. دو نیروی عجیب پرتوان در وجود ما، یکی غضب و دیگری شهوت. وقتی اینها میان تحت حاکمیت عقل، غضب ما وقتی میاد تحت حاکمیت عرض به خدمتون عقلمون، بد میشه غضبی که در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تدانی کیستی، چون غضبی که در راه خدا در مسیر طاعت شرافت انسانیت به خرج بسته میشه و با کمال برکات و با کمال آثارش از دلش رشادت ها شهادت ها و بسیاری از مسائل در میاد، نه اون غضبی که وقتی از تحت حاکمیت عقل خارج توش بزه و خونریزی و جنایت و همین. دو سه روز متاسفانه حالا گاهی انسان هم دیگه ناچار این اخبار رو بالاخره بخونه دیگه، چیزهایی بدون از جامعه دردان تو شهر خود ما. اون دوست عزیز نوشته بود باز هم پای یک زن در میانه است، چند تا قتل به خاطر ارتباطات این چنینی سر یه زن تو همین شهر خودمون، تو همین سه چهار روز. میگم توجه دار، این از چیه؟ غضب. عصبانی شدم رفتم خونه کارد برداشتم آمدم دنبالش، فلان جا دیدم نشسته با چهار تا با مثلا مردی پسر، زدم کارد فلان تموش. با چیه این؟ غضب. غضب جنبید، پیشگوشتی رو برداشت، صاف کوبید تو قلب این نوجوان، تموم. غضب. بعد چیکار کردی؟ چه غلطی، چه خاکی به سرم کردم. این جاییست که غضب از حاکمیت عقل عزیز من به در رفت، خارج شد. بارها گفتی آیا از ممکن از یه گفتگوی ساده زن و شوهر شروع میشه؟ بالاخره حالا بنت خدا گله ای بکنه آقا، حالا نمیخوام دامن خانم های آقایان رو بگیره، مبادا خوب من بر دل بگیری دوباره روزنم را گل بگیری. این رو اینطوری نمیگم، بالاخره حالا توقعی بهتری داشتم. اصلا غلط این توقع آقا جان، اگر کوفتم گذاشت مقابلت باید بخوری. چون طلبی نداریم از این خانم ها که ما بالاخره خدا حفظشون کنه سایشون بر سر ما مستدام بدارن، اما بالاخره چیه گذاشتی؟ خونه ننت ازی بهتر میخوردی؟ اسم مادرمون چرا میبره؟ خب میبرم، هر کار میخوای بکن. یه مرتبه نگاه میکنی بشقاب پرنده بین آسمان و زمین. چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیده نیست. آن بینی دو ما دیگه هم میبینید این طرف اون طرف السلام. با یک عصبانیت و غضب چقدر تو این سالا توی نزدیک 30 سال مشاوره خانواده من این صحنه ها رو دیدم. که رفتن یا جدایی یا تا مرز جدایی با یک غضب عزیزان. این شهوت وقتی تحت حاکمیت عقل آن که دنیا محبه گفتش آمدی کلمی یا همیرا میزدی. میشه چی اصلا؟ دیگه شهوت نیست. دیگه میشه یه آجی که گفت مرزی من مریضتن اجفانی اللانی به ذکرها اللانی طال قلبی لطفلتن ذات شوقن و لسانن و منبرن و بیانی من بنات الملوک من آل فرسن من عظیم البلاد من اسمهانی. عارفانه ترین دیوان شعری که در ادب عرب نوشته شده است ترجمان الاشواق محی الدین عربی است. شروع میشه با یک جنبش عاشقانه در وجود محی الدین نسبت به یک دختر اصفهانی که در مکه درس میخوانده است از بیوت سلاطین ایران. از این شروع میشه. بعد میرسه به اسم این دختر نظام بوده. بعد میکشد به نظم بخش آفرینش ترجمان الاشواق نابترین دیوان عرفانی است این دیوان. خب این غریزه وقتی از تحت حاکمیت عقل آثار و برکاتش آسمان و زمین رو میگیرد. این نیروی عقل در وجود انسان. حالا یه نیروی تو وجود ما هست عزیزان که مقابل عقل قد علم میکنه. مقابل عقلمون. یعنی چی؟ یعنی هر چی عقلتون میگه برو بابا بیکاری. حال داری؟ نام این نیرو چیست؟ وهم. وهم قوه واهمه. میاد ادراکات عقل رو قوه واهمه تو وجود ما هیچ تولید نداره تولیدات عقل رو از بین میبره و صدمه میکنه به تو میکنه. حالا این تو مسائل رفتارهای عادی زندگی بگیرید تا انتخابهای کلان کلیمو. عجیبه آه وقتی شما راه میرید چقدر زیر سطح پا لازم داریم مسافت برای دو قدم کنار هم قرار بگیره. 15 سانت خوبه، 20 سانت خوبه، 40 سانت خوبه، 50 سانت خوبه. خب بله دیگه ما رو 50 مگه ما چقدر راه میریم. حالا شما تصور کنید 50 سانت این طرفش 100 متر این طرفش 100 متر گودال شما رو این 50 سانت میخواین راه برین. کدوم میکمون مردیم راه بریم؟ دو قدم برداریم مگر اونایی که بند بازن، اونایی که بلدن، اونایی که کار کردن. نه آقا جان چه فرقی میکنی؟ همو 50 سانتی که شما میخواستی. قوه وهم میاد مقابل عقل. عقل میگه برو مشکلی نیست. وهم میگه نه نکنه که یک مرتبه پات سوس بشه این طرف بیفتی و اتفاقا نمیفته. یعنی قوه وهم غالب میشه. دیگه همون قصه قدیمیه حضرت عباس باید قسم خورد که ها شک نکنید که غسال خانه مشهد بهشته رضا خیلی این غسالخانه امن‌تر، پاکیزه‌تر، بی‌خطرتر از خیلی از مراکز عمومی و مراکز تجاری و سیتی سنتر رو نمی‌دونم عرض به خدمتون. حالا که حمام نیست، حمامای عمومی گذشته خیلی امن‌تر و پاکیزه‌تره. هیچ خطری درش نیست. تو گورستان‌ها خیلی امن و راحت شب. اما ما عقلمون می‌پذیره که اونجا امن و راحت بریم شب کنار این قبر تا صبح بخوابیم؟ نه. حاضریم بریم تو این غسالخانه در از رو ما بندن بگیم شب راحت اینجا که هیچ مشکلی نیست بخوابیم؟ نه. چرا؟ قوه وهم. این قوه وهمه. میاد مقابل عقلمون قد علم میکنه. بابا عقل میگه بابا جان اینجا خبری نیست. بر مرده لگد زدن ندارد سودی. میگه نکنه یک مرتبه مرده بلند شد. بعد چیکار کنم من اگه بلند شد؟ یه وقتی این ماجرا رو میگفتم وقت گذشت و خدمت دوستان اینو مرحوم پدر میفرمودن خداوند در واه طیبه عالمان فقیهان شهیدان امام شهیدان همه حقداران و ایشان و همه رو انشاءالله بر سفره گسترده احسانش امشب میهمان کند. دیگه از فحول مشهد اسم نمیخوام ببرم، اسمش ببرم الان دوستان نظام پزشکی ما خوب میشناسن چون یک یادگاری هنوز تو پیش اونها داره. سید جلیل و قد متمول متمکنی رو در این فوت کرد تو این کوچه ما. عرضم به خدمتون شب مثلا ساعت 11 12 بنده خدا بودیم در خانه دارن میکوبند و چی گفتن آقا گشگان ریزان نالان فوت کرده است. خب چشم بلند شدیم هوا کردیم و آمدیم تسلیت و فلان اینها و نشستیم یک ساعت دو ساعت اونجا کنار این جنازه و فلان اینا. بعد دیدیم آشخانه اومدن گفتن آجا چیکار کنیم که نمیشه که جایی ببریم. اون زمان هم که رس نبود به سردخانه و مثلا اینا شب منتقل کنن، فلان بذاریم فلان مسجد بذاریم فلان بذاریم کدوم گفتن این موقع شب که نمیشه تو خونه است، چرا این بنده خدا جا نداشته باشه دیگه. گفت آجا ببخشین بچه ها اینا میگن میترسیم ما مرده تو خانه باشه. گفتم من می نشینم کنار جنازه تا صبح خوبه؟ گفتن ها اگه شما باشین تو اتاق ما مشکل نداریم. فرمودن من نشستم کنار جنازه تا صبح، تا نماز صبح، نشان به این نشان که یک نفر در اتاق رو نزد، یک چای برای ما نیاوردن، به ما اعتنا نکردن تا صبح. رفتن. بعدم فردا تو مجلس چه آه و ناله چه شیونی می کردند. چه مشکلاتی داشتن برای تقسیم مسائل بعد و غیره. این وهم عزیزان، قوه وهم. حالا این وجود ما عالم کبیر، انبیاء الهی عقلند، عهد خدا و توصیه های خدا رو میگن. شیطان میاد چیکار میکنه؟ نقضش میکنه. در وجود ما، درون ما، عقل، حجت خدا، نیروی وهم فکری نداره، طرحی نداره، میاد دستاوردهای عقلمون رو میگیم عقلانه نیست عزیز من این حرف رو بزنیم، میگه بگو ولش کن اهمیتی نداره. کی گفته؟ کار تو را بنداز. میشه وهم. دقت فرمودید؟ خب حالا قضاوت بفرمایید. شیطان با این جایگاهی که در برون داره و این شیوه نفوذش از طریق وهم در وجود انسان، آیا صدیق است؟ صدیق است یا عدو است؟ دوست است یا دشمن است؟ فرمود الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. برای برون رفته است. چون این مشکلی، توصیه خداوند به شما این است که راه رو گم نکنید، اون مسیر عبودیت را و مسیر بندگی را که اطاعت خداست و روشن هازا صراط و مستقیم، این مسیر عبودیت رو بگیرید که این راه مستقیم است. شما هزاران راه دارید اما یک راه است، کوتاه ترین، مطمئن ترین، کم هزینه ترین، بی خطر ترین، امن ترین راه. نقطه الف به رو با این خط متصل می کنید، صراط و مستقیم. و این صراطی است که پیامبران الهی، اولیاء الهی پیش روی شما با طاعت خداوند ترسیم کردند. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. این عهد و توصیه خداست به تک تک آدمیان از طریق عقل، از طریق پیامبران الهی، که آدمی دشمن و عدو بزرگ خودش و شیطان رو ببیند عزیزان و هشدار، آگاهانه، هوشیارانه مقابل وسوسه های شیطان، نقضه های شیطان در قبال تعالیم الهی تن نده، کوتاه نیاد. این وسوسه ها، این لغزش ها، تزیین ها، تسویل ها، فریبکاری ها، دغلکاری ها در وجودش به قوه عقل به کناری برود، به قوه ایمان به کناری بره و در مسیر و صراط مستقیم به جایی برسد که ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. اما متاسفانه ولقد ازل منكم جبلا كثيرا، این شیطان موفقم بوده است، شیطان ناموفقم نبوده. جبلا كثيرا، با این جمله ببینید از اعجازهای قرآن اینه، جبل یعنی گروه، اما با همین کلمه جبل خدا میفهمد چرا انسان ها فریب شیطان میخورن، به دو دلیل که تو این کلمه جبله، که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه مطلب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت و نورانیت قرآن و عبودیت و اطاعت و صراط مستقیم منور و مزین بفرماید انشاءالله.